کل قوا با استفاده بایسته از تجارب ارزشمند دفاع مقدس. دو، چهره های عالم متعهد کارآزموده. سه، تحلیل درست از آرایش قدرت های سیاسی و نظامی. چهار، برنامه ریزی مبتنی بر عالی ترین سطوح دانش. و بالاخره ساختار و نظام اداری مناسب و با ارزیابی و ارزشیابی مستمر عهده‌دار این مهم بوده است. این نقشه راه ماست. مدیریت رهبری معظم رو الگو قرار بدهیم. رئیس دستگاه اجرایی کشور این گونه برنامه ریزی و حرکت کند تا ایران از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با قدرت برون رفته و در جایگاهی که زیبنده آن است قرار گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و جل فرجامان چه تقدیمتون شد پخش زنده و مستقیم مراسم نماز جمعه با شکوه تهران بود به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فر که از رادیو معارف تقدیمتون شد. الان ساعت 13:02 هست، در دهه امامت و ولایت هستیم. این ایام رو خدمتتون تبریک و شادباش عرض میکنم. همچنین ما داریم کم کم نزدیک میشیم به یک روز سرنوشت ساز، به 8 تیر ماه جمعه آینده که انشالله همه ما حضوری پرشور خواهیم داشت در پای صندوقهای اخذ رأی و انتخابی اسلحه رو خواهیم داشت.
رادیو معارف برگزار میکند پویش رأی اولی ها.
نام ایران و ملت ایران هر تو کنده همچنان خورشید در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترها و پسرای دهه 80.
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه
های صندوق های رای. توی پویش رای اولی ها ازتون میخوایم یه عکس از خودتون در حالی که شناسامتون رو در دست دارین برامون ارسال کنید.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های ایتا و بله.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتون رو در برنامه مسیر سربلندی بشنوید.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18:20 از رادیو معارف.
مسیر سربلندی.
بله ایران عزیز، مثل همیشه مسیر سربلندی رو طی خواهد کرد. در هر جای ایران که هستیم، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز ایران اسلامی، هممون حضوری پرشور خواهیم داشت برای اعتلاء نام مقدس ایران.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، جاودان ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
باید مبارک باشه باقی که پر لاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ما، هیچ فردایی نمی ترسیم وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دارم، ایران من، ایران من، ایران.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
بله جمعه آینده 8 تیرماه 1403، یک روز ماندگار و یک روز تاریخ ساز در تاریخ انقلاب ارزشمند اسلامی ایران منتظر هستیم. انشاءالله همدیگر پای صندوقهای اخذ رأی ببینیم. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم با بخش اول برنامه ها و در ادامه روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم. پس از اون 13 و 25 دقیقه برای بیداری براتون پخش میشه و آخرین برامین بخش هم پیام ولایت است در ساعت 13 و 55 دقیقه. بعد از اخبار ساعت 14 هم همکاران عزیزم با بخش دومی برنامه با شما همراه خواهند بود. روایت کتاب مخفی ساعت 13 و 10 دقیقه رادیو معارف.
روایت کتاب، اقتباسی از کتاب مخفی نوشته مجید پورولی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مخفی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. کتاب مخفی داستان مردی ایرانی به اسم ماهانه که در واقعه قدیر حاضر بوده و ماجرای اون روز و فضایل حضرت علی رو در کتابی نوشته. ماهان تصمیم میگیره کتاب رو مخفیانه از مدینه به ایران بیاره که درگیر ماجراهایی میشه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که ماهان از دست عده‌ای از مردان مهاجم فرار کرد و به خونه پیرزنی نابینا پناه برد. مردان مهاجم که اونو تعقیب کرده بودن رسیدن به پشت در خونه پیرزن. ماهان که صدای اونا رو شنیده بود از پیرزن خواست مخفیگاهی رو نشونش بده. پیرزن به تنور اشاره کرد. ماهان توی تنور مخفی شد. سه مرد مهاجم در خونه پیرزن رو شکستن و وارد شدن. اونا که اسم ماهان رو بیرون خونه دیده بودن از پیرزن خواستن محل مخفی شدن ماهان رو به اونا بگه، اما پیرزن حرفی نزد. یکی از مهاجمان با شمشیرش به گلوی پیرزن زد و اونو کشت. سه مرد مهاجم ماهان رو در تنور خونه پیرزن پیدا کردن و اونو به تنابی بستن که یک سرش به زین اسبی بسته شده بود. ماهان برای اینکه کتابش از شر دشمنان در امان بمونه اونو توی تنور خونه پیرزن نابینا مخفی کرده بود. در تمام مسیر سه مرد مهاجم از ماهان میخواستند راز کتابی رو فاش کنه که رفیقشون قبل از مرگ به اون اشاره کرده بود، اما ماهان حرفی نمیزد. تشنگی امان ماهان رو بریده بود. هر سه مرد مشغول گفتگو بودند که یه دفعه متوجه شدن تناب پوسیده پاره شده و ماهان فرار کرده. هر سه در بیابان به دنبالش گشتند و ماهان رو که رمقی توی تنش نمونده بود پیدا کردند. اونا روی زین اسب انداختند و به اسب تناب پیچ کردند و راه افتادند. تا اینکه بعد از مدتی نزدیک کاروان سرایی رسیدند. و حالا ادامه روایت کتاب مخفی در قسمت ششم. کاروان سرا راه زیادی نمونده بود. ابو حامد، خالد و زید سوار بر اسب پیش می‌رفتن و گفتگو می‌کردن. ماهان هم بیرمق روی اسب افتاده بود. ابو حامد بی اختیار از فضایل حضرت علی می‌گفت:
این را بارها گفتم و به من خندیدید. علی فوق بشر است. او از ما جداست. با ما یکی نیست. چشمان او پشت دیوارها و درها و درون سینه‌ها را می‌بیند. دستان او کوه را مثل پیاله سفالین جا به جا می کند. زبان او برند و اعجاب آور است. شیر را می ترساند و فولاد را نرم می کند. یتیمان عرب دوستش دارند و پهلوانان عرب از او می هراسند. اینها قصه نیست. من جنگاوری علی را دیدم و رجزخانی او را شنیدم. من نه از خود علی که از باد ذوالفقارش بیم دارم. آری دشمن او هستم و در انتظار مرگ او. اما خالد، خوب میدانم این گونه نیست که محمد بمیرد و تو در میدانگاه مدینه هل هل کنی و علی بیستد و تماشا کند.
مرا از علی نترسان ابو حامد. این زخم را ببین.
ابو حامد و زید به زخم زیر چشم خالد نگاه کردند. خالد گفت:
این زخم ذوالفقار علی است. من یک بار زخم شمشیر او را چشیدم.
حتما علی نخواسته بمیری. اگر اراده میکرد بمیری کارت تمام بود.
راست است ابو حامد. به پایش افتادم تا مرا نکشد.
حرف به اینجا که رسید زید رو به خالد کرد و پرسید:
در کدام نبرد زخمی شدی خاله؟
در هنین زخمی شدم.
دو عموی من نیز در هنین کشته شدند. در بدن یکی از آنان جای هیچ زخمی نبود، نه تیر، نه خنجر، نه نیزه و نه کمان.
ابو حامد رو به زید کرد و با تعجب پرسید:
پس چگونه مرد؟
از ترس، از غضبی که در چشمان علی دیده بود گریخت و بر خاک افتاد و مرد. آنان که شاهد ماجرا بودند برایم نقل کردند هنوز علی دستش را به ذوالفقار نبرده بود، فقط نگاهش کرده بود.
از شجاعت علی در شگفتم.
عجیب تر از شجاعت علی کلام ما مخالفان اوست که ناخواسته از شجاعت و فضایل او سخن میگویی.
آری ابو حامد، خوب شد به کاروانسرا رسیدیم، وگرنه تا صبح ناخواسته از فضایل علی میگفتیم.
ابو حامد و دو رفیقش خالد و زید به کاروانسرا رسیده بودند. یکی از خادمان کاروانسرا به استقبالشون رفت. خالد زودتر از اسب پیاده شد و با اشاره به ماهان که روی زین اسب افتاده بود گفت:
ابو حامد، زید، یادتان نرود ما اهل مدینه ایم و مردی که با ماست دزد کاروان ما بوده.
ابو حامد و زید سر تکون دادند. خادم از راه رسید و گفت:
خوش آمدید، اتفاقا چند حجره خالی داریم و طعام مهیاست.
خالد افسار اسبش رو به دست خادم داد و گفت:
این اسب را سیراب کن، علوفه تازه یادت نرود.
ابو حامد و زید از اسب پیاده شدند. خادم افسار چهار اسب رو گرفت. ابو حامد دست روی شونه خادم گذاشت و گفت:
طعام گرم چه داری؟ گوشت شتر یا گوسفند؟
هم گوشت شتر داریم، هم کباب گوسفند، شیر تازه و نان و رطب هم داریم.
خادم اینو گفت و با اشاره به ماهان که بیرمق به اسب بسته شده بود پرسید:
این دیگر چیست؟
دزدی بی‌آبروز که به کاروان ما دست برد زده بود و باید به حکم پیامبر دستانش را قطع کنیم.
خواجه این کاروان سرا خوش ندارد که دزدان پا به درون آن بگذارند.
ابو حامد سر تکون داد و گفت:
او را در استبل بینداز، اما شب باید کنار ما بخوابد، باید مراقبش باشیم تا نگریزد.
خادم با تعجب به ماهان نگاه کرد. خالد و دو رفیقش ابو حامد و زید وارد محوطه کاروانسرا شدند. خالد نگاهی به مسافرانی که پراکنده بودند کرد و گفت:
شام را همینجا میخوریم. این مسافران از کجا آمدند؟
گروهی از مکه و عده دیگر از یمن آمدند.
برای خواب ما دورترین و دنجترین حجره را آماده کن.
کمی که گذشت مردی روی سکوی وسط کاروانسرا ایستاد و با صدای بلند از آن گفت. همه ی مسافران آمده ی نماز شدند. خالد از جمع فاصله گرفت. زید سرشو به گوش خادم نزدیک کرد و گفت:
ببینم اینجا شراب هم پیدا می شود؟
شراب؟ چه میگویی؟ خواجه ما مسلمان است، در کاروانسرای شراب ندارد.
زید لبخندی زد و کیسه ای از پر شالش بیرون آورد و گفت:
اگر شرابی ناب برای مهیا کنی مبلغ خوبی بابتش میدم، مزد خودت هم محفوظ است. چه کنم، طبیبم امر کرده، دردی دارم که علاجش شراب است.
مگر شما مسلمان نیستید؟ شرب خمر در اسلام حرام است.
با شنیدن این حرف ابو حامد دست روی شونه خادم گذاشت و گفت:
معلوم است که ما مسلمانیم، اما مسلمان شراب؟ این راز را نزد خودت نگه دار، مبادا زبانت کارت را دشوار کند.
شب بود. عده‌ای وسط حیات کاروانسرا آتیش روشن کرده و دور اون حلقه زده بودند. خواجه الماس که به آتیش نزدیکتر بود روی کنده درختی نشسته و کنارش خادمی گوش به فرمان و دست به سینه ایستاده بود. خواجه الماس که انگور می‌خورد گاهی چند دونه از خوشه جدا می‌کرد و به خادمش می‌داد. خادم تعظیم می‌کرد و دونه انگور رو توی دهنش می‌گذاشت. عده‌ای که شام خورده بودند مشغول جمع کردن سفره‌ها و ظرف‌ها بودند. خادمان کاروانسرا بین جمعیت می‌گشتند و امور مسافرا رو پیش می‌بردند. کم کم سفره‌ها جمع و صداها خاموش شد. دور تا دور کاروانسرا حجره‌های کوچیکی بود و بالای سر هر حجره مشعلی روشن. شعله‌های مشعل در نسیم شبانه می‌لرزیدند. عده‌ای از مسافرا بی‌خیال از جماعتی که دور آتش نشسته بودند یا توی حجره‌هاشون خوابیده بودند یا قرآن و نماز می‌خوندند. از حجره‌ای صدای قرآن بلند بود. توی حجره دیگه‌ای دو نفر به نماز ایستاده و توی حجره‌های دیگه هم عده‌ای مشغول گفتگو بودند. خالد و دو رفیقش ابو حامد و زید به همراه چند نفر دیگه دور آتیش روبروی خواجه الماس نشسته بودند و به حرف‌های مردی که ایستاده بود گوش می‌دادند.
پس از تمام شدن حج، جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و از جانب خدا برایش پیغام آورد که دوران پیامبری تو به پایان رسیده است و باید اسم اعظم و آثار علم و میراث انبیا را به علی ابن ابی طالب بسپاری که او اولین مؤمن است.
با شنیدن این حرف خواجه الماس پرسید:
تو این مطلب را از چه کسی شنیدی؟
از زبان رسول خدا شنیدم.
با گوشهای خودت؟
آری، با همین دو گوش خودم از زبان رسول خدا شنیدم.
خواجه الماس به چند نفری که دور و برش نشسته بودن نگاه کرد و پرسید:
آیا شخص دیگری میان ما هست که این گفته را تصدیق کند؟
چند نفر دست بلند کردند. خواجه الماس به یکی از اونها اشاره کرد و گفت:
تو بگو عمر.
عمر ایستاد و گفت:
من نیز این جمله را از رسول خدا شنیدم در دو منزل، یکی پیش از رسیدن به قدیر و یکی پس از آن. او هر دو بار درباره علی ابن ابی طالب سفارش کرد و جانشینی او را اعلام نمود.
به شما غبطه می‌خورم، افسوس که پاهای من علیل است و توان راه رفتن ندارم. خیلی دوست داشتم در این حج می بودم و سخنان رسول خدا را درباره وصیش از زبان ایشان می شنیدم.
با شنیدن این حرف سکوت در جمع حاکم شد. کمی که گذشت عمر گفت:
روزگاری در مکه فقط 3 نفر نماز می خواندند، رسول خدا، همسرش خدیجه و علی ابن ابی طالب. علی اولین مردی است که به رسول خدا ایمان آورد. او هم اولین مؤمن است هم داماد رسول خداست. عقل حکم می کند که رسول خدا بی تدبیر دخترش را به هر کسی ندهد، آن هم دختری مثل فاطمه را که سرور زنان بهشت است. و همه از رسول خدا شنیده ایم که خوشنودی فاطمه خوشنودی خدا و غضبش غضب خداست.
خواجه الماس سری به نشونه تایید تکون داد. بحث درباره فضایل حضرت علی و حضرت فاطمه حسابی گرم شده بود که خالد رو به رفیقش ابو حامد کرد و کنار گوشش گفت:
همین مونده بود که اینجا بنشینیم و مدح علی و فاطمه را بشنویم.
خب برویم، ما که مجبور به شنیدنش نیستیم.
اکنون وقت مناسبی برای بلند شدن نیست. خوبتر حرفشان تمام شود.
زید که کنار خالد و ابو حامد نشسته بود و حرفای اونا رو میشنید گفت:
اینها سخن نمیگویند، ما را آتش میزنند.
صبر داشته باشید، اگر برویم به ما شک میکنند.
خالد اینو گفت و به خواجه الماس نگاه کرد که مشغول صحبت بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مخفی، خدا نگهدار.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
می‌تونیم با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو. به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی.
بله، با آرزوی سربلندی ایران عزیز و صحت و سلامت و عافیت برای همه هموطنان عزیزم ایرانیان سرفراز. به پایان مجموع برنامه بخش اول رسیدیم. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان روح‌الله اسماعیلی تهیه کننده، محمد گلغندشتی صدا بردار و اکبر شاهوارقی هماهنگی پخش کم کم از حضور شما خوبان مرخص میشیم. دو برنامه دیگر رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا شرمندگی برای بیداری خواهید بود. استاد رحیم‌پور ازغدی از سیره رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و آله و هجمهای دشمنان علیه ساحت ایشون برامون خواهند گفت. بعد از اون پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم. بیانات مقام معظم رهبری مد از ذلول عالی. ساعت 14 آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو خواهید شنید و بعد از اون همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه‌ها در خدمتتون خواهند بود. یک بار دیگه ایام دهه امامت و ولایت رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض بکنم. خدا نگهدار. التماس دعا.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خنثا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می‌کند. می‌گویند که با بیداری مخالفند و می‌خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله زیاد گفتند و هرچه بگن کمه. من به یه بعدی اشاره میکنم که امروز در رسانه‌های جهانی به روش غیر اخلاقی، غیر منصفانه و غیر انسانی به سراغ شخصیت و زندگی پیامبر اکرم آمدن. انسانیت پیامبر رو ببینید و اخلاقی بودنش رو و تعالیمش رو حتی وسط معرکه جنگ، چون اینا از تهمتایی که همشون میزنن اینا، یعنی هم کلیسا و پاپ که دستشون در تمام دوران قرون وسطا آغشته به خون صدها هزار و چند میلیون انسانه، چون این تمام ارتشای استعماری اروپایی در قرن 16 17 18 19 که وارد کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکایی، لاتین شدن برای غارت و قتل عام و اینا، همشون توی چیزا داره. اون جلو یک صلیب و یک شمشیر حرکت میکرد. ای بومیای بیچاره آفریقا و آمریکای لاتین میگفتن مسیحی میشید یا نه؟ اگه زانو میزد صلیب رو میبوسید، میگفتن خب حالا زندتون میگذاریم به شرطی که اموالتون و املاکتون و طلاها و جواهر نمان ما باشه. اگر زانو نمیزد و نمیبوسید صلیب رو، سرش میرفت. تا قرن 18 و 19 اینجوری بود. از قرن 19 و 20 که دیگه مسیحیت خودش کلا تقریبا حذف شد و به حاشیه رفت و کلیسا حذف شد، دیگه از اون بعد که کلیسا حذف شد، پاپا شدن صلح طلب، چون دیگه کاری نبودن. و الا هر وقت که اینا سر کار بودن صلیبیا، شما حتی همین 60 سال پیش هیتلر فاشیستا که میجنگیدن، رابطه پاپ با فاشیستا با هیتلر کاملا دوستانه بود، با موسولینی دوستانه بود، چنان که الان بعد با امپراتوری انگلیس، استعمار انگلیس دوستان، چنان که الان با آمریکا با اسرائیل صهیونیست ها روابطشون دوستان است. بزرگترین جلادان تاریخ، یه وقت من گفتم اگر تمام اینا که به من جلادان بزرگ تاریخ جمع شدن، از نرون و چنگیز و کیو کی همه اینا رو با هم جمع بکنین، یه انگوش کوچیکه امپریالیسم اروپا و آمریکا و صهیونیست‌ها تو همین